آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 95 گفتگوی ما را از خانه موزه استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش شازده کوچولو و کارگردان این اثر مهرداد خامنه ای.
سلام رسول عزیز و خانواده بزرگ تیبال، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون اینجا. خیلی خوش آمدید.
بنده هم خیلی خوشحالم که این افتخار نصیب ما شد که برای بار دوم با شما از نزدیک گفتگو بکنیم. همینجوری که دارم فکر میکنم اگه موافق باشه بریم اول سراغ شازده کوچولو و اگزوپری. چجوری اصلا سراغ متن ایشون رفتین و اساسا نگاهتون به متن خود اگزوپری چگونه بود؟
حقیقتش رسول جان من زیاد دنبال متن اگزوپری نبودم، کلا از این داستانم همچی زیاد خوشم نمیومد هیچ وقت حقیقتش رو بگم، تا اینکه خیلی وقت پیش حدودای سال 2002-2003 بودش یه تحلیل روانکاوانه از فون فرانس خوندم که این در انستیتوی یونگ در زوریخ تحلیل کرده بود اگزوپری رو در 12 جلسه تدریسش در اونجا در سالهای 60 و از طریق اون شازده کوچولو رو، یعنی تمام نمادهایی که در داستان شازده کوچولو رو میبینیم به نوعی ایشون به طور موازی با شخصیت خود نویسنده انطباق داده بود و به این نتیجه رسیده بودش که اگزوپری دارای دو سندروم خیلی خطرناک هست، یکی مادر منفی و دیگری نوجوان ابدی، و این برای من خیلی جالب کرد این داستان شازده کوچولو رو. بعد از اون یه روانکاو دیگه آلمانی بودش به نام درورمان، 10 سال بعد از این اتفاقا دوباره یه تحلیل مشابهی داشت که فرق میکرد، البته هر دوشون موافق بودن که سندروم مادر منفی رو به هر حال اگزوپری داشته. این دو دیدگاه منو یه دفعه جلب این داستان کرد و نگاه نمایشی بهش، منتها نه به اون شکلی که همه دیدیم و خوندیم و شنیدیم، شکلهای مختلف از فیلمهای سینمایی گرفته تا شاملوی خودمون در اینجا و از این داستانها. حقیقتش این برای من جذاب بود، آیا میشه اصلا با این نگاه به این داستان نگاه کرد و داستان در پلن دوم قرار بگیره و نویسنده در پلن اول، و اگر بشه این رو کار کرد روش به چه شکلی در ممکنه بیاد. این بود کار کردن.
خیلی معتقدن اگزوپری ادبیات تعلیمی و عرفانی داره، در کنار اون به فلسفه میپردازه، یعنی به نوعی با لایه‌های خیلی ساده، با زبان خیلی ساده لایه‌های مختلف فلسفی رو میشکافه و نگاه داره به انسان و وجدان اون در جامعه مختلف، انسان و روابط عاطفی اون رو میشکافه و اکثر داستانهاش از درون خودش میاد یا به نوعی تجربیات شخصیشه. چقدر تجربیات شخصی آقای خامنه‌ای ادغام شده با تجربیات شخصی آقای اگزوپری و این نمایش با این شکل و شمایل روی صحنه اومده؟
به هر حال اون چیزی که واضح هست زبان اگزوپری زبان جهانگیری هست، زبان عرفانیش، زبان انسانیش، تمام اینها بسیار تاثیرگذار هست، برای همینه که سومین کتاب پرفروش تاریخه بعد از انجیل و کاپیتال کار مارکس، این به جای خودش. ولی در این حال اون چیزی که برای من جالب تر بود این بودش که این ذهنیت، این زیبایی ها دقیقا ناشی از همین سندروم نوجوانی ابدی هست، یعنی در یک سو میتونه بسیار زیبا باشه، بسیار خلاقانه باشه و در سوی دیگر مرگبار. اگر شما در نمایش ما دقت کرده باشید، خلبان در تیمارستانی بستریه که دست و پاشو بستن، این نهایت کسی است که بیماری نوجوان ابدی رو داره. از این بود میشه یه مقدار شیطنت کرد و گفت اگر که ما همه از این داستان به این اندازه خوشمون میاد و اگر به این نتیجه برسیم که یک فرد بیمار این داستانو برای ما تعریف کرده، اون وقت تکلیف ما انسان‌ها تو این بین چیه و آیا ما خودمون هم هر کدوممون به نوعی دچار این سندروم هستیم و خبر نداریم، همونطور که خود اگزوپری خبر نداشت. متوجه؟ اینم میتونه یه بعد دیگه این باشه که چرا ما انقدر جذب این داستان میشیم، چرا اینقدر برامون به قول شما عرفانی میشه، عاشقانه میشه، جذبمون میکنه و این هم میتونه یه سوال باشه دیگه. برای من این سوال جالبتریه که از داستان اگزوپری، از خود اگزوپری خودمون برگردیم و این چالش رو در خودمون به وجود بیاریم که آیا میدونیم که با یه انسان بیمار طرفیم؟
خیلی به حالا در طول نمایش هم این اتفاق میفته که بود روانشناسانه که شما دارید میفرمایید داره اتفاق میفته، یعنی حداقل برای من که به عنوان یک مخاطب حضور داشتم، مخاطب حقیقی، نه به عنوان یک فردی که از تیم تیوال اینجا هست، به شدت و به شدت این اتفاق داره میفته که لحظه به لحظه احساس میشه آقای خامنه ای با نوع مکس و ریتمی که به نمایش داده میخواد تو رو به خودت برگردونه. چرا اصلا و اساسا سعی کردی که احساسم میکنم که یه مقداری به مؤلفه های پست مدرن نگاه کردی و خواستی که مخاطبت رو ببری به اون سمت، چرا این کارو کردی و چرا در لحظه میخوای مخاطب اثرت رو درک کنه و بفهمه؟ چون خیلی ها معتقدن من میگم بره بشینه فکر کنه.
نه کاملا درست میفرم، امیدوارم که اینطور باشه، هدف این بوده. خاطر که به حال درام روانی تعریف خاص خودشو داره و همینجور که فرمودید ریتم خیلی مشخصی داره که در همون لحظه کسی که در مقابل داستانی قرار میگیره یا واقعی قرار میگیره باید اینو درک بکنه. اینطور نیستش که حالا برم خونه ببینم چی میشه. کتاب اگزوپری اینطور هست، میخونید دوباره میخونید، 100 سالم بخونید بازم لذت میبرید. ولی به نظر من نمایشش با این نگاهی که بهش شده همینه. باید من فکر میکنم خانم شجاعی به عنوان بازیگر خلبان خیلی خوب تونستن از پس این داستان بر بیان، از پس این شخصیت بر بیان، از همون لحظه‌ای که تماشاگر وارد میشه باش در همون لحظه ارتباط برقرار میکنه، قبل از اینکه حتی نمایش شروع بشه جذبشون میکنه و میخواد ازشون که همین الان منو ببین، بشنو، دردمو حس کن، ببین تو سرم چی میگذره، متوجه؟ و این هدف بوده دیگه. حالا من نمی دوست ندارم که حالا بگم چه سبکی چه جوری چه، ولی یه داده های مشخصی هست که حالا جدا از آنالیزی که من و شما تو ذهنمون میتونیم داشته باشیم مهمه که برجسته باشه. در درجه اول ادبیاتی که قرار تبدیل بشه به نمایش، درسته، ادبیات مهم، پس باید به این ادبیات و به این زبان و به این بیان وفادار بود، پس این باید قوی باشه. دقت کرده باشین ما سعی کردیم که کلام حرف اولو بزنه بی واسطه، متوجه این؟ و در درجه دوم متن نویسنده‌ای که انقدر اهمیت داره که باید اون چیزی که در ذهنش بوده رو وفادارانه اجرا کرد، نباید به نظر من دست برد تو کارش. ولی در نگاهی که به خودش به عنوان یک، من به عنوان یک کارگردان میکنم، چون کار ما اینه که اول از همه نویسنده رو درک بکنیم و بعد متنش رو تحلیل بکنیم، در این اجرا تحلیل اصلی روی نویسنده بوده و امیدوار بودیم که از نگاهی که به نویسنده داریم این متنی که شاید خیلی ها میان در سالن و میدونن جور دیگه بهش نگاه بشه.
از بعد روانشناسانه نگاه بکنیم یک اتفاقی میفته که دوست دارم از زبون خودتون بشنوم. انتخاب جنسیت آدمهایی که در اثرت حضور دارن، ما دوتا فرد اصلی رو دوتا خانم میبینیم، از این انتخاب و دلیل اینکه اصلا به این سمت رفتی، من حس میکنم احساسم اینه که حالا مادر منفی که صحبت شده بیشتر به این سمت شما رو برده. نگاه خودتون چگونه بود؟
یه جایی که من خواستم که داستان جدا بشه از شازده کوچولویی که همه میشناسن، من فکر میکنم پرتگاه کارگردانی که روی متنای خیلی شناخته شده این هستش که همه با یک نوع فرضیه ذهنی میان وارد سالن میشن، همه یک نوع خاطره باهاش دارن و شکستن این و جلب تماشاچی به این که به داستان من گوش کن، به نگاه من گوش کن، این سخت‌ترین کاره. من خواستم که اصلا در یک مقطعی داستان جدا بشه از شازده کوچولوی اگزوپری و داستان بیاد به زمان حاضر و میتونه هر کسی باشه. خلبان اگزوپری نیست در حقیقت، داستان اگزوپری هست، شخصیت اگزوپری هست، ولی در قالب عمومی تر. وقتی که شما همه میدونیم که خلبان اگزوپری مرد بوده، شازده کوچولو پسر بچه‌ای بوده، موطلایی و فلان، و وقتی که شما میخواین این ساختار رو بشکنین به دلیلی که بگید آقا این ساختار رو فراموش کنین، اصلا اون نیست، متوجه؟ این حالا خیلی صادقانه دارم میگم، برای من خیلی مهم بوده که این ساختار اول شکسته بشه و بعد بشینیم از اول به داستان گوش کنیم، اون داستانی که شاید شما تو ذهنتون هست ولی اونطور نخواهد بود در این نمایش. حالا اون چیزی که شما فرمودید، خب شما خیلی باهوش هستید، امیدوارم اونم درش باشه، ولی برای من این خیلی مهم بودش که جنسیت کلا من دوست دارم که این مقدار اصلا بذاریم کنار، متوجه؟ خلبان من چه اشکال داره اگر خلبان چه میدونم آمریکایی باشه که دیدید که توی نمایش خلبان بمب‌افکن فوق مدرن هست و میره بمباران میکنه و مشکلی که الان براش به وجود اومده شاید نتیجه این باشه. شاید میشه اصلا یه فرض سومی داشت که هر کدوم از ما که این سندرومو داریم به نوعی ممکنه به اینجا کارمون کشیده بشه. این خلبان جنگی در یک مقطعی مثل خود اگزوپری در سال 1944-46 الان در 2016 این مسئله براش دوباره پیش اومده. چرا شازده کوچولو تا الان انقدر جالبه برامون؟ به خاطر اینکه داستانش امروزیه. حالا اگر این نمادهای امروزی رو بشه در کنارش استفاده کرد چرا که نه؟ چرا قراره که شازده؟ من اصلا حقیقتش نمیتونم شازده کوچولو رو به عنوان یه پسر بچه‌ای که بعد عاشق یه روزی هست که حالا اصلا از سیدنی لومت که 1970 فیلم سینماییش رو ساخت و شاهکار ساخت، اصلا من فیلمو نگاه میکنی ولی اصلا نمیتونی، من در تصور من نمیگنجه. ها حالا شاید مشکل خاص من باشه ولی اون چیزی که من برام منطقی تر بود در این کاراکترها یه رابطه این شکلی بود، یه مثلث عشقی بین روز خلبان و شازده کوچولو. متوجه به این شکل دیدمش.
یه اتفاقی که الان همین الان تو ذهن من افتاد اینه که احساسم اینه که یه نگاهی داشتی به پوزیتیف ها، کسانی که خیلی مثبت گرایانه فکر میکنن ولی در عین اون خیال میکنن عملی که دارن انجام میدن عمل درستیه، در صورتی که شاید مثل همون بمب افکنه عمل خطایی رو داره انجام میده. نگاهت به این سمت اصلا رفته بود شما؟
تا حدودی و به هر حال اینها هم دوچار بحران میشن دیگه. یکی از عواقب این مادر منفی و نوجوان ابدی این است که ما یه روانکاو خوب ایرانی، روانشناس خوب ایرانی هم داریم، آقای آقاجانی اتفاقا خوب تحلیل کرده این داستانو که همین میگفت پای اینا رو زمین بند نیست، یعنی دائما ذهنشون از یک جا به یک جای دیگه میپره، نمیتونن در یک جا، روابط عاشقانه شون خیلی پراکنده، نمیتونن به یک نفر وابسته بشن، هزار و یک مشکل دیگه هستش و به نظر من این ته داستان یه چیز خوبی میتونه باشه که آدم کنجکاو بشه و بره دنبالش ببینه چی هست. ما حتی یه جزوه‌ای هم ترجمه کردیم از همین، امیدواریم که اونم جالب باشه برای مخاطب.
از لحاظ بصری داستان اگزوپری توی ذهن اتفاق میفته. خب اینو بیاریم روی صحنه نمایش، هیچی برای ارائه نمایشی و بصری نداریم. آقای خامنه‌ای نترسید از اینکه حالا میخواد وارد یک مجموعه و پکیجی بشه که تصویر نداره و باید مخاطب حتماً او همراهش بشه و تصویرها رو در ذهنش بسازه، کما اینکه شما تصویرهای بکری از حالا چه در ویدیو پروجکشن چه در روی صحنه نشان میدید که در عین سادگی به مانند داستان خود اگزوپری لایه‌های مختلفی رو داره میشکافه، چه از لایه نوع قاب‌بندی‌های چهره و چه از قول معروف میزانسن‌هایی که روی صحنه است.
درست میفرمایید، همین شاخص‌های درام روانی یکی از نمادهاش هم همینی که فرمودینه، روی صحنه هیچ چیزی اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که مخاطب خودشو در کنار این بازیگران نبینه و نخواد ببینه. تمام تلاش بازیگران روی صحنه هستش که در هر لحظه نمایش با مخاطب باشن و در حقیقت سنتز نمایش در ذهن اونا باید شکل بگیره. ما فقط یه فضایی رو به وجود میاریم که همینجور که فرمودید متوجه بشن که این داستان در ذهن یک فرد داره اتفاق میفته و اونها هم جزی از این داستان هستن. برای همینه که از لحظه ای که وارد میشن قبل از اینکه نمایش شروع میشه این ارتباط باشون برقرار میشه. سوال و جواب های خیلی معمولی، هوا چطوره، این کفشتون از کجا خریدید، حالتون خوبه، چرا تنها اومدید، و به نظر من خانم شجاعی عالی این کارو میکنن که این رابطه رو به وجود میارن که الان نور خاموش شد فکر نکنید تئاتر شروع میشه، این ادامه همین آدمی که الان همتون داریم با هم دیگه خوشوبش میکنید. شما امشب حضور داشتید در سالن خانم شجاعی، تا شما وارد شدید گرفتنتون رو گفتن صحبته که کردن این حرف. اینه، این دقیقاً درست میفرمایید، این خیلی اهمیت داره که ما فرض بکنیم که، یا من دوست دارم اینجوری باشه که تئاتر رو با هم قسمت کنیم، یعنی یه چیزی نباشه که خیلی صاف و ساده سرو بشه، شما خوشتون میاد یا نمیاد و برید خونه. اصلا من میگم که اصلا فرض رو بر این بذاریم که کسی از این نمایش خوشش نیاد، ولی لزوما این به این معنی نیستش که با هم فکر نکنیم، با هم یک ساعت و نیمی که تو این سالن نشستیم غریبه باشیم، میتونیم با هم خیلی دوست باشیم، همینجوری که من و رسول حرف میزنیم صحبت میکنیم، اصلا خوشمون هم ممکنه نیاد از کاری که میکنیم، متوجه؟ ولی این به این معنی نیستش که نمیتونیم با هم فکر کنیم، نمیتونیم کنجکاو فکر هم دیگه باشیم.
مخاطب ما فکر می‌کنه آمادگیشو داره اساساً الان در زمین در حال حاضر و در این فکر می‌کنم 3-4 سال اخیری که داره نمایش‌ها به این سمت میره اساساً و صرفاً شما بدن تو کارهای پیشینتونم که این اتفاق در مورد مخاطب داشت در اثر شما میافتاد. حس می‌کنم که ذهن شما کاملاً با ایده‌ای که فرمودید یکیست و یک پارچه‌ست و در کاراتون هم هست. فکر می‌کنید مخاطب ما الان پذیرش این ماجرا رو داره، یعنی سردرگم نمیشه، تعریف و تعبیر بی جایی یهو بیرون نمیزنه ازش.
ببینید یه ویگوتسکی تئوری داره به نام، فارسی ترجمه کنیم، فضای پرورشی، حالا این یه چیزی اینجوری نمیدونم دقیقا چی به فارسی میشه، ولی مهم نیستش که در اون لحظه ما به توافق به هم برسیم یا نه، ولی مهم اینه که تجربه مثبتی رو داشته باشه. متوجه این؟ به این عنوان که سعی میکنم انقدر از مخاطب دور نشم که کاملا به قول معروف پرت بگم، ولی اگر این فضا به وجود میاد که شاید چالشی به وجود بیاد، این بد نیست. متوجه این؟ چالش تا زمانی که مخاطب رو دور نکنه از فکر من یا گروهی که داره نمایش روی صحنه میاره، این چالش خوبه و این تجربه مثبت اگر به وجود بیاد در مخاطب، مهم نیستش که در این لحظه آیا خوشش میاد از این کار یا خوشش نمیاد، مهم اینه که این تجربه رو داشته و در ذهنش ثبت شده. حالا ممکنه 4 سال دیگه بگه آه من این شازده کوچولو رو اینجوری دیدم، متوجه این؟ آه پس این اینجوری بود، پس حالا میرم دنبال کتابش، پس حالا میرم دنبال این نگاه. لزوما نیستش که همین لحظه همین الان همه ما به توافق برسیم، متوجه این؟ سر یک مسئله، ولی مهم اینه که ما به عنوان هنرمند بتونیم وظیفه خودمون رو به این که به نسبت به این که به هر حال سعی کنیم یه قدم جلوتر باشیم و عقب نباشیم از مخاطبمون. به نظر من فاجعه کار در اینه که ما به دنبال مخاطب بدویم، متوجه این؟ و بخوایم مخاطب رو نگه داریم. قرار نیست ما مخاطب رو نگه داریم، قرار نیست که هنرمند گدایی مخاطب بکنه، متوجه این؟ قراره که هنرمند بره فکر بکنه، کار بکنه، تحصیل بکنه، زحمت بکشه برای اینکه فکر کنه شاید بتونه چیزی اضافه کنه به اجتماعی که داره درش زندگی میکنه. و طبیعتاً خیلی موقع ها این اتفاق پیش میاد، خیلی راحت، خیلی موقع هم پیش نمیاد، ولی این دلیل نیستش، وظیفه من اینه. نمیدونم سوالتون درست جواب دادم یا نه.
برای سوال پایانی این سوال رو گذاشتم، این سوال پایانی خودم، اونم موسیقیه. چقدر برای شما اهمیت داره موسیقی واقعا؟ یعنی حس میکنم که مرتضی خامنه‌ای موسیقی برایش یک کاراکتر اصلا و اساسا یک کاراکتر اصلی کارش موسیقی، همونطور که نور براش خیلی مهمه و بی جا ازش استفاده نمیکنه. از موسیقی این کار بگو، موسیقی که مدام داره مخاطب رو به خودش همراه میکنه و احساس میکنه یک بداه نوازی باید باشه.
دقیقاً درست فرمودید. من قرارم با آقای اردلان عزیزی این بودش که قرار نیست که موسیقی در این نمایش یه واحد جدا باشه، شما آهنگ بسازید بعد بیاین اینجا کنسرت اجرا کنین، همم خوششون بیاد بگن چه آهنگ، چه نوازنده خوبی بود، چه آهنگساز. موسیقی باید جزی ارگانیک از نمایش باشه و یک کاراکتره. گیتار قرار شدش که نواخته بشه و این گیتار یک بازیگر سوم این نمایشه و اصلا جدا نیست از نمایش. همونجور که فرمودید، من دست ایشون رو باز گذاشتم، گفتم ببینید یه سری اصول مشترک و مشخصی رو من لازم دارم که باید به اون به توافق برسیم، ولی باید این حس رو داشته باشید که فلبداه هم بعضی شبا ممکنه حس میکنید صحنه است، نفس میکشید با بازیگرا، با صحنه ها، اینم آزادی رو داره. ولی در چارچوب کلی خیلی خوب به توافق رسیدیم، جاهایی که لازم بود، یه چیزایی که من احتیاج داشتم که موسیقی بده با هم به توافق، ولی بقیه‌ش رو ایشون هم به عنوان یه بازیگر هستن که دقیقاً 3 ماهی که با هم دیگه کار کردیم موسیقی رو به این شکل در این داستان وارد کردن که خودشون هم به عنوان یک بازیگر که کلامی ندارن ولی مینوازند روی صحنه حضور دارن.
چیزی دوست داشتید بگید که من نپرسیدم؟
من فکر می‌کنم صحبت خوبی کردیم، صحبت اساسی رو کردیم مثل همیشه. خیلی ممنون از ازتون.
ارادتمندیم. و کلام پایانی شما با شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیوال.
من مثل همیشه عرض می‌کنم که واقعا خانواده تیوال دوست دارم و خودم رو عضوی ازشون میدونم. امیدوارم که سالم باشن، موفق باشن و با هم باشیم. ممنون ازتون.
خیلی از شما سپاسگزارم که اینگونه گرم و صمیمی وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و ما، یعنی تیم آوای تیوال، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.